بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، حكمت 150 هست از نهج البلاغه، کلام بسیار عجیبی است که سید رضی رضوان الله علیه در آخرش چیزی نوشته که اول من بخونم و براتون بعدا. قال الرضی: ولو لم یکن فی هذا الكتاب الا هذا الكلام لکفا به موعظة ناجعه و حکمت بالغه. چیز رضی فرموده که اگر در این کتاب هیچ چیزی نبود غیر از این چند کلمه، بس بود برای موعظه و نجات پیدا کردن. حالا یک قسمش براتون انشالله میخونم تا ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال علیه السلام لرجل سأله ان یعظه. حضرت به مردی فرمود، مردی که از او درخواست کرد که او را موعظه کند، گفت یا امیر المؤمنین مرا موعظه کن، به حضرت این دستورها را داد. بله، حالا ببینیم تا چه قسمش میرسیم که انشاءالله. بله، میفرماید که لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر العمل. از اون مردمانی که عاقبت به خیری و حسن عاقبت و ثواب آخرت رو امید دارن، بدون عمل، عمل انجام نمیده هیچ. میگه خدا کریمه، خدا ارحم الراحمینه، ولی نه، درسته، خدا رحیمه. خب اگه رحمتش نبود که هیچی، نبودیم الان. بله، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. می فرماید که اگر خدا مردم را به کاراشون دقیقا مؤاخذه می کرد، هیچ جنبنده رو زمین نمی موند، همه می رفتن غیر از بزرگان و معصومین. درسته، امید صحیحه، ما چیزی نداریم. یعنی امید رو قطع کنیم خودش معصیت بسیار بزرگی است. اما در این حال امید بس نیست. بله، عمل هم باید باشه، یک قدمی بردار. بالاخره ما که چیزی نداریم، که همون ناچیز ما، همون ناچیزی که از ما سر صادر میشه، میسر از ما، همون رو باید انجام بدیم. خب، و یرج توبت به طول العمل. توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر میاندازد. آره، حالا بذار فلان کارم بکنم، این کارم بکنم. بله، نمیدونم چی بگم به شما، من خودم دیدم از این افراد قسم های غلیظ میخورد که من این کارا رو میکنم که به مستحقین کمک کنم، به فقرا کمک کنم. به یه نفر بود، خدا شاهده، غرق بود در این دنیا، قسم ها به جون بچه ها، به چی به همه چی قسم میخورد. من این کارا رو میکنم که اصلا حالا شما بعدن میبینید من چی کار میخوام بکنم. یه کارخونه بزنم که 400 تا نونخور داشته باشه، یکی بغل اونم هم 800 تا داشته باشه. آخرم هیچ کدوم از این کارام نکرد و مال یک جمعی را خورد و رفت. به هر چی بلد بود مال خورد. بله، اصلا یه عده به خاک نشستن، هیچ کارم نکرد. بله، اگر آرزوهای مشروع باشد عیب نداره. آقا ما آرزو مندیم همون عاقبت به خیر بشیم، آرزو داریم انشاءالله بچه همون رستگار بشن، انشاءالله عاقبت به خیر بشن، همه این خوبه، آرزوی معقول عیب نداره. اما یه آرزوهای نامعقول گاهی وقتا بعضیت دارن که اصلا معقول نیست. میگن در زمان این رژیم سابق یه نفر بنده خدا اسمش هم شنیده بودیم کارخونه سیمان داشت، خلاصه بعد پرسیده بود که منطقه چقدر سیمان میده. متخصص گفته بود که 100 سال. گفته بود پس بعد 100 سال من چیکار کنم؟ پس باور بفرمید این درسته. بعد اتفاقا بنده خدا افتاد تو رودخونه، فکر کنم جسدش اصلا پیدا شد یا نشد، رفت تمام شد. آرزوهای نامعقول. خب میفرماید از اینا نباش، عملی انجام نمیده، توبرم تازه به تأخیر میندازه. یقول فی الدنیا به قول زاهدین، در دنیا مثل زاهدان حرف میزند. آدمایی که از دنیا رو برگردوندن، زهد میدونی یعنی چی؟ زهد یعنی کسی به دنیا خیلی اهمیت نده، فقط به اندازه لازم، دیگه خودش برای دنیا نکشه، به این میگن زهد. در قرآن مجید این یک حاشیه است که عرض میکنم خدمتتون. در قرآن مجید کلمه زهد و از ماده زهد فقط یک مورد داریم، اونم بار منفی داره، جنبه طعنه داره. توجه فرمودید؟ یه وقت ما به یه نفر یه کاری برامون انجام داده میگیم دستت درد نکنه، یه وقت هم یه بلایی سرمون آورده میگیم بله خیلی خوب دستت درد نکنه. این جنبه طعنی داره، بار منفی داره، واقعا نمیخوایم بگیم ازش تشکر کنیم. البته مفهوم زهد در قرآن آمده، اما کلمه زهد و از ماده زهد فقط یک کلمه در قرآن است که اونم گفتم جنبه طعنی داره. و عرض کنم خدمتتون که در مورد برادران حضرت یوسف علیه السلام، و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. این زهد اینجا جنبه طعنی داره، بار منفی داره. برادران حضرت یوسف او را بگه پول خیلی ناچیز فروختن و در مورد او زاهد بودند. گاهی وقتا ما میگیم فلان کس در خانه فلان کس خیلی سخاوتمندانه اسراف میکرد، یعنی خیلی میریخت و میپاشید. این سخاوت اینجا بار منفی داره. خیلی خب، یقول فی الدنیا به قول زاهدین، در دنیا مثل زاهدان حرف میزند. حالا یه معامله میخوام بکنن، آقا تخفیف بده، پول که چرک کف دسته، پول که چیزی نیست، اما خودش اگر باشه برای 1000 به این پول جان فشانی میکنه. به من و تو اینطور میگه، یقول فی الدنیا به قول زاهدین، بابا جان اهمیت نده، سرتر دنیا مگه چی؟ حالا چی به؟ این پولم به دستت نیمت نیمت، اما چی؟ و یعمل فیها به عمل راغبین، خودش در مقام عمل، عمل راغبین، رغبت کنندگان به دنیا را انجام میده. زمین به هم میدوزه، زمین آسمان به هم میدوزه که یه چیز مختصر گیرش بیاد. دروغ میگه، کلک میزنه، خدا میدونه بعضیا برای رسیدن به دنیا کارایی کردن که من الان بخوام بگم تنتون میلرزه. برای این دنیا ها، این اعطیه منها لم یشبع، اگر از دنیا بهش داده شود سیر نمیشه. بابا داره ها، حالا اگر یه کسی فقیره، خدا انشالله که من منطور که تو ما رمزون میخونید اللهم صد فقرنا بغناک، انشالله که این هم که در فقرند خدا کمکشون بکنه. بله اون هست، من یه وقت هم اصلا فقیر نیست. این اعطیه منها لم یشبع، اگه چیزی بهش بدن سیر نمیشه. من یه وقت خدا شاهده به این نهج البلاغه قسم حالم میگرفته میشه از بعضیا. یه وقت میبینم یه پیتزایی زنجیره‌ای، میگن این مال فلان کسه، یه جا هم یه مرکز خیلی بزرگ مرکز خریده، اینم مال اونه ها، خیلی خوب، یه جا یه پانسیون اسب، میگن اینم مال ایشونه. به چی راحت باشی؟ آخه یعنی چی؟ دو تا کت میخواد در زمان آن واحد بپوشه؟ انسان اسیر این توهمات ها. ها؟ دو بشقاب پلو را در یه آن میتونه بخوره؟ دو تا ماشین همزمان میخواد سوار بشه؟ آخه این ثروت بالاخره آخرش چی میشه آخه؟ حالا اگر از اینجا به کسانی داد برای خودش یه خانه آخرتی آباد کرد، خب فبه هابه الا الان چه خبره اصلا؟ همش تشنه دنیاست. این آتی منها لم یشبع، اصلا سیر نمیشه. یه وقتی یک بنده خدایی رو دیدم که خیلی ثروتمند بود، رفته بودیم تو از بیابون رد میشدیم، نم چشمش را گرفته، به همراهش بگه اینجا ببین فلان کار میشه اینجا انجام داد، یک داره نقشه میکشید که مثلا اونجا یک کاری انجام بده. بابا چه خبره مثلا؟ یعنی آقا انسان بسیار وقتا با توهم زندگی میکنه. یکی از صاحب دلی بود من دیده بودمش، یه مثال خوبی میزد، من بارها مثال مردم گفتم، اینم شما دقت بفرمید، شما جوانان عزیز خواهرانمون شما دقت بفرمید که خیلی وقتا با همین توهم ایشون مثال میزد، میگفتش که در همین تهران یه شهر، نه شهرهای متعدد، یه خونه ای هست، یه خانم یه چند تا بچه، این فرش آقا نخنما شده، بچه ها ماشالله شیطون هی بازی میکنن، پاهاشو میگیری به این فرشو چایی برمیکرده میریزه و تا الی آخر. به شوهرش میگی که بابا جون خب مردی گفتن تا پدرت بیامرزه شده یه فرش دست دوم هم تهیه کن برای منزل ما، شده یه دست دوم. شوهر اتفاقا میره به مغازه سمساری، ببینه یه فرش دست دومی با قیمت مناسب، اصلا اندازه اتاق اینا، آقا چقدر خوبه، میره میخره میاره. آه میگه پدرت خدا بیامرزه بابا دستت درد نکنه. خانم میگه چقدر خوب شد. حالا غافل از این که این فرش از کجا آمده، از یه خانه آمده که خانم اون خانه میگه بابا تو را خدا من قیافه این فرش دیگه برام حساس شده، اینه بده یه نوش بخر. الله اکبر، این فرش اون خانم را اذیت میکرده در اون خانه، ولی این خانم خوشحال کرده. مگه میشه شیء واحد هم اذیت کننده باشه هم خوشحال کننده؟ از نظر علمی نمیشه، توهمه. به خدا نمیخوام بگم، اینو خواستم بگم بدونید همه چیز دنیا همینه، مگر که نیت برای خدا باشد بحث عوض میشه، مگر نیت برای خدا باشد و کارا درست میشه، بلا همش همینه. خدا رحمت کنون عالم ربانی میگفت با به نقل انتقالا خوش میشیم، یه فرشی تو انبار فرش فروش بود انتقال دادن به منزل ما، حالا به اون خوشیم. یه چند تا طلا بود جواهر بود، اینه ممکنه شما قبول نکنید، ولی اون میگفت و قبولم میکرد و به درجات عالی هم رسید، همون عالم. و خدا میدونه چه عالمی داشت که من رفته بودم منزلش، باورتون نمیاد در 50 سال شاید یک پرده چلوار داشت عوض نشده بود. حالا نمیخوام ایراد بگیرم، میخوام بگم یعنی ماها ممکن زندگی رو قبول نکنیم. من رفتم خونش، ببین اون عالم تو ده ونک همجا خونش بود، یه پارچه چلوار، یه دوتا طرفش بند دخته بودم با دوتا میخ، گاه گاهی هم باز میکردم میشستم دوباره میزدن اونجا. شاید در نیم قرن این پرده عوض نشد. اما ما چی؟ این پردهات از کجا گرفتی؟ آدرسش کجاست؟ تو رو خدا تلفنش بدم منه، چقدر زیباست، برو هیچ یه عالم پول خرج کن، عمرتو صرف کن که دو نفر بهت بگن ماشاءالله همین عجب پرده ای. خب این به کجای آخرتت مثلا برمیگرده؟ حالا همون عالم میگفتش که ما به نقل انتقال دل خوشیم، این دوتا طلا تو ویترین طلا فروش بوده، الان رو دست خانمه، انتقال دادم به اینجا. این فرش تو انبار فرش فروش بود، الان انتقال دادن منزل ما. که درست دقت کنی همینه، حالا عیب نداره، ما نظر تنگ نیستیم، فرش اعلام بندازین، طلام داشته باشین، حرام نیست. ما میخواییم که اینا را وسیله قرار بدیم به یه چیزایی برسیم که شما تأمل کنید میرسید انشالله. خیلی خوب، این آرت یمین حالم یشبع، اگر بهش داده شود از این دنیا اصلا سیر نمیشه، همه چی داره ها. من یه وقت قبل از این انقلاب، قبل از انقلاب یه روحانی کاروان شدم، خدا به سرتون نیاره، رفتم مکه. بعد از اونم البته یک بار دیگه هم خودم رفتم به اینجا روحانی بشم. یه آقای اومده بود، حمله دارم بود، اون وقت حمله دار میگفتن، مثل الان نبود، یک کاروانای بود، دفاتری بود، ثبت نام میکردن میرفتن مکه. آقا نشسته بود راحت میگفت به این خونه خدا من الان حاجی که میارم ضرر میدم، یعنی به این راحتی قسم دروغ میخورد، در حالی که پول زیادی در برش میموند، اما خیلی راحت به این خونه خدا من ضرر میدم، سیر نشده بود. یا گفتم گاهی وقتا از بعضی احوال پرسی میکنیم، ماشاءالله کارخونه و ماشین و خونش جنات الفافا تجری من تحت الانهار، همه چیزش جوره ها، اما وقتی احوال پرسی میکنیم آدم پشیمون میشه، شما به سرتون نیمده. آقا حاج آقا چطورین؟ زنده ایم شکر، جوابشه. خدایا ما چقدر ناشکریم، قدر نعمت های تو را چرا نمیدونیم. خدایا آب میخوریم متوجه نیستیم که این آب نعمته و قدرت خوردنم نعمته. یه وقت گفتن یکی اند آوردن بیمارستان، گفتن چیه؟ گفتن بلعش مشکل پیدا کرده، نمیتونه به بلعه. هیچ آب میخوری متوجه هستی که بلعت هیچ الحمدلله چیزی نداره. انشالله خدا عافیتتون و عافیتمون از همون نگیره. اینان آب میخوری، با چشمت نابا میبینی، نعمت چشم داری، یه ذره افتاده باشه آقا جم بیه لیوان عوض کن، چند تا نعمت در یه جا. بعد راحت میخوری، بلعت مشکل نداره، بعد این آب میره برات مفید واقع میشه. من به شما بگم که مرحوم پدرم اعلی الله مقامه، کسانی که میخواستن راه خدا را شروع کنن، من الان ترسم دیگه سیر سلوک نمیگم چه خیلی مبتذل شده این کلمات سیر سلوک. یه خادم مدرسه ای بود میگفتش که دیدم در کتابخونه باز شد، یک خانم دختری با یه آفسر رفتن تو. اول انقلاب بود، این کلمات تازه تازه به گوش مردم میرسید، میگرفتن دارن صندلیه را کیپ در کیپ گذاشتن حرف بزنن. چون چیکار داریم میکنیم؟ گفت داریم خودسازی میکنیم. گفتم بی برو گمشو، خودسازی میکنیم. این سیر سلوک، نمیدونم این کلمات، خودسازی، محاسبت النفس، آقا این بزرگان میگفتن میلرزیدن. علامه طباطبایی شد در تمام عمر شریفش سه بار کلمه خودسازی را به کار برده باشد، ولی امروز دیگه مبتذل شده. آقا سیر سلوک، نمیدونم چی بگم والله. آقا راه خطرناکه، استادی میخواد، آجا استاد سراغ ندارید، برو بابا، خدا پدرت بیامرزه، از تو خونتون شروع کن. هی یادداشت میدن، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، بارکلا زبدت العارفین، افطار زن بچه تو زهرمار کردی، متوجه شدی چیکار کردی؟ افطار من تو جلو شد، الان اومده میخوای دنبال خضر میگردی؟ قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، برو بابا جون، برو پدر جان، برو از خونتون شروع کن، از خواهر، از مادر، از همسر شروع کن. والله سلوک راه الهی فقط نماز شب نیست. یک شوهر بد اخلاق ممکنه سلوک شما باشد، یک زن بد اخلاق ممکنه سلوک شما باشد. بله، یه پیر زن مادر بد اخلاق ممکنه سلوک شما باشد. عزیزی من، سلوک خیلیه. یه چیزی بگم باور نکنید، یکی از کبار منتسبین به عرفان، جمله ازش دیدم بعد 40 سال زحمت و گشت و گذار، نوشته بود که راه های سلوک به عدد انفاس خلائق است. الله اکبر، لا اله الا الله. یعنی من اینا رو بخوام به شما بگم مشکلات درست میشه. بله، اون استاد من، چون صحبت شکره، یا خواستم ازش یادی بکنم، برای شما هم یادگاره، چون اون به من گفت، منم به شما میگم. فردا منم بیفتم بمیرم، خب دیگه کسی به شما نمیگه، چون سینه به سینه دارم نقل میکنم. اون ولی خدا که سیدم بود، اعلی الله مقامه، به شاگردانش که میخواستن راه سلوک را شروع کنن میفرمود این مناجات 15 گانه مثل یک داروخانه است. دیدی؟ دواها رو میچینن تو اون قفسه، روش هم مینویسن اسمشو و مورد به کار بردنشو و خاصیتشو. این دوا چیه؟ این برای سرفه است، این برای سردرده، این برای نمیدونم ناراحتی گوارشیه که بعد پیدا میکنن. همینطور میگفت، شاید قریب به مضامین بود، مثل داروخانه اینا رو نگاه کنید. برای ثواب نه، بارها گفتم 200 بار 300 بار ثواب میاد، اما علل حساب حالا فعلا ثواب بذاری کناری، تو رو خدا این ثواب بیچارت کرد، منم بیچاره شدم. من گفتم تو خسته شدی، منم خسته شدم، ولی ثواب، این ثواب خوبه. حالا فردا میرم میگن فاطمی نیا منکر ثواب شد. نه والله منکر نیستم، خود شاهده ثواب میاد خودش، اما ترقی مهمتر از ثوابه. مناجات 15 گانه مثل داروخانه را تماشا کنید. اسماش رو نوشته، مورد مصرف را هم نوشته. ببین مناجات و شاکرین، شکر کنید، بیا مناجات و شاکین، مناجات شکایت کنندگان. عجب، الله اکبر، چی قضیه. فرمودن از دو اون ولی خدا ابتدای کارتونه، از این دو مناجات شروع کنید. حالا که برای ثواب باشه هیچی گیرش نمیاد، میاد بگه آب کی بخونم، صبح بخونم میشه، بابا میخوای یک کلمه خدا حرف بزنه، یه حرف ها دیگه چیست. یه جاهایی هست که بله خود خدا قرار گذاشته، فرموده نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، ولی اما دیگه بقیهش قرار دیگه نذاشتن. هر وقت یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده نشسته دراز کشیده، حتی لا اله الا الله. عجب، قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حتی دراز کشیده مرد بزنی حضرت اکرم الاکرمین قبول داره. توجه هم. حالا اینجا دیگه ثواب بذار کنار، یکی مناجات شاکرینه، اینو شروع کن با تدبر در معانیش بخون. بعد مناجات و شاکین یعنی شکایت کنندگان، از کی شکایت میکنن؟ از خودشون. درست دقت کنید، الهی الیک اشکو نفسم بالسوء اماره، از دست خودم جانم به لب رسیده، اومدم شکایت کنم از دست خودم. چون صحبت شکره، ایشان میفرمودن اونجا یه جمله هست در مناجات شاکرین، خیلی جمله عجیبیه، که مثال هم ایشان میزد، میفرمودن که اگر یک مشت از حبوبات رو ما برداریم، دونه دونه رها کنیم از دستمون، خب اینه میتونیم بشمارن 1 2 3 4 4 تا آخر، اما یه نفر بیاد یه کیسه بزرگ از حبوبات رو یک دفعه سرازیر کنه، دیگه هیچ کی نمیتونه بشماره، دیگه نمیشه شمرد. در این مناجات شاکرین میگوید الهی اذهلنی عن اقامت شکرک تتابع طولک، خدایا من از اقامه شکرت پشت سر هم بودن نعمتت عاجزم کرده، اینقدر پشت سر هم عاجزم مثلا چیزی بگم، چی بگم دیگه. خب عزیزان باید شاکر باشیم. ببین این اعطی منها لم یشبع، هر چی بهش بدی شاکر نیست، همه چی داره ها، ولی میگم چطوری میگه زنده این شکر بارکلا. خب و این منع منها لم یقنع، اگر ممنوع بشه از این نعمت ها قانع نمیشه، چطور من باید این پلانچ داشته باشم، باید داشته باشم، یعنی چی؟ هیچ. یا چیز عن شکر ما اوتی، از شکر اون مقدار که بهش داده شده عاجزه. ما شکر واقعا مگر که خدا خودش قبول کنه، همون لک الحمدی که مامان باقر سلام الله یادمون داده، به الله آخه ما کدوم نعمت رو شکر کنیم، کدوم نعمت، همش در نعمتیم صبح تا شب. یه عالم ربانی میگفتش که میپرسیم از کسی که مریضتون چطوره، میگه پزشکش اجازه داده که ایشون بنشینه تکیه بده، وقت تو بلند میشه میری اونور اتاق، میای میری کوچه، میری باغ، میری کوه، حتی کوه میری، خدا سلامتت بداره، اون وقت نمیدونی چی نعمت هایی داری، اینقدر نعمت. یا الله یا عجز عن شکر ما اوتی، از اون مقدار نعمت که بهش داده شده از شکرش عاجزه. و یبتغ زیادته فی ما بقی، شکری مرا به جنه آورده ها، میخواد اضافه بشه، حالا بازم اضافه بشه، نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم. بعضی عجیب مغرورن در دار دنیا، خیلی مغرورن، لا اله الا الله. یه نفر برام نقل کرد، میگم نمیخوام بگم ناراحت میشم، ولی مجبورم بعضی نمونه ها رو بگم. قریب به این مزامی شاید باشه، صحبت مال 10 سال 12 سال پیشه. گفت یه نفر جایی داشت، در کنار جای او یه زمین خیلی ناب و قابل توجهی بود. گفت یه نگاهی کرد، گفت چطور اینم ما بگیریم، چون بغل ماست دیگه. شاید به پول 15 سال پیش گفت 20 میلیارد تومان پول اون زمین شد، با وجود این همه فقرا، این همه مستحقین. بله. بعد اون آدم مثل که وارد بود در زندگی او، ایشون قریب به این مزامین میگفت هنوز چه هنوز پای خودشو شده بیکس بچهاش به اونجا نرسیده، میخوان چیکار کنن از اینجا، منظور چی بوده؟ الا به پول این زمان ببین چقدر میشه. آدم نمیخواد بگه بعضی چیزا رو، ولی اینقدر انسان غافل. یکی اینجوریه، یکی هم میبینه که با همین مال دنیا آقا به درجات عالیه میرسه. یک نفر بود در تهران، خدایش رحمت کنه، من ایشون رو دیده بودم، شاید اینطور باشه که میگم خدمتتون. این مرد صالحی بود، من میشناختمش، اهل تبریزم بود، آدم قامت بلندی داشت، مثل که شکست بندی هم سلوکش بود، مش مراجعه میشد فراوان، شکست بند بود، خیلی ماهر، اما پول نمیگرفت. البته تجارت هم داشت، در اومدهی دیگه هم داشت، شاید اینطور باشه. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه آمد به تهران، گفت یه باقی میخوام، نه که ملچی ها، یعنی یه باقی که تو این دو سه روزه هوا آلوده است، من نفس بکشم. بعد یک صورت کتاب آورد بیرون، گفت اینا را میخوام. مقصودش از باغ این بود که کسی نفهمه ایشون کجا هستن، مزاحم درست نشه، ایشون کارشون انجام بده. علامه امینی، آقا این لیست کتابا، اینا را میخوام، یه باغم میخوام، در حد 2 ماه در اختیارم بگذارن. مرحوم امینی خیلی زاهد بود، حتی به شما بگم کتابخانه امیرالمومنین سلام الله علیه که در نجف هست، چلا خدا قسمتتون کنه، اخیراً دفتر کتابخانه به دست آمده، دیدن دفتر کتابخانه مزد کارمندان و کارگران و چه خریدیم چه فروختیم همه به خط خود علامه امینی خودش میکرد. با اینکه ایشون از اول اشاره میکرد چند نفر جمع میشدن اونجا، ولی زاهد بود، خودش این کار رو میکرد، اینقدر زاهد. حالا آقا من یه باغ میخوام به مدت 3 ماه، اینم لیست این کتاب هست برای تکمیل مجلدات القدیر، گوش بدید. این آقا که میگم شکست بندی هم میکرد، این شنید چیزی نگفت، فقط لیست از او گرفت، این لیست کتاب رو رفت آقا یه باغ پیدا کرد، مفروشش کرد، باغو فرش انداخت، رخت خواب برد، وسایل آسایش برد، کتابا را تماماً از هر کجا بوده پیدا کرد، اومد گفت علامه امینی باغ و کتابها حاضر است، بفرمید. آخه اینطور سعادت نصیب چند نفر میتونه بشه؟ آدمایی هستن که صدها برابر این پول دارن، ولی هیچ از این پول آخرتی درست نشده براشون تا حالا، هیچ. حالا بقیه شو گوش بدید، مختصر بخونیم تا انشاءالله فردا شد. خیلی خوب. ینها ولا ینتهی، آقا نهی میکنه اما خودش منتهی نمیشه، خودش دست بردار از گناه نیست. آقا جون نماز اول وقت بخون، آقا نماز به تأخیر ننداز، آقا جون اینو گوش نده، ببند، حرامه، فلان کن، اما خودش غرق در این معصیت هست. ینها ولا ینتهی، نهی میکنه ولی منتهی نمیشه خودش. خب و یه امرو به ما لا یعتی، آقا امر میکند به چیزی که خودش هیچ وقت انجام نمیده. و یادم میاد یه مقدسی بود میمد خونه ما، خود به چشمم دیدم، میگفت اجازه هست من با تلفن زنگ بزنم؟ میگفتم بفرمید. زنگ به دخترش میگفت نافله شب تو خونده؟ تو خدا، خدا شاهده به چشمم دیدم. الله اکبر. خب یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، صالحان را دوست می‌داره ولی مثل آنان عمل نمی‌کنه. اسم آقای بهجت که میاد روحش تازه میشه، ولی یکی از کارهای او را نمی‌کنه. نگیم آقای بهجت باش، ولی یکی از کارش انجام بده، یکی از کارش. توجه فرمودید؟ یه شعری هست میگه که احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقن الصلاح. عربا خیلی میخونن، میگه صالحان را دوست دارم ولی هیچ مثل اونا نیستم، خدا کنه منم باشم یه روزه. و یبغض المذنبین و هو احدهم، گناهکاران را دشمن میداره اما خودش یکی از هموناست. عجب بابا، خیلی چه آیا عجبه. رضی میفرماد این بالاترین موعظه است. خب حالا گوش بدید. یکره الموت لکثرت ذنوبه، از مرگ بدش میاد برای چی؟ برای کثرت گناهانش. یکی از اونها من خودمم، از مرگ بدم میاد به خاطر گناهانم. گناه نداشتن مرگ چی مگه؟ مرگ خوب بد چیزی نیست، ولی اینقدر از مرگ میترسی. حالا یه حاجیه مثلا، خیلی بیچاره در دنیا عمر کرده، الان 100 سالشه، خانمش از دنیا رفته. خب خانم نتونسته به این باید مسابقه بده در این طول عمر، اون نصف راه رفته. حالا میگه برای ایشون یک کسی رو پیدا کنید که محرم بشه، ایشون را تره خوش کنه. ما از این چیزا دیدیم، ما انقدر من از زهر مارا دیدم که شما ها ندیدین. خیلی خب، حالا 100 سالشه، 105 سالشه، خب چجوری بنویسید مدت رو؟ حالا بنویسید 99 ساله، زبونم لال مثلا، ایشون اگه حالا سرش روزش زمین، زبونم لالم نمیشه، سرشم زمین میذاره. بعدم چه 99 ساله آدم عوام. من از یک رأی فقهی آیت الله العظمی آقای خویی خیلی آقا من خوشم آمد، یعنی نمیدونید بگم، مست شدم. شب میفرماید که در صیغه، حالا در عقد دائم چیز که مدت مطرح نیست، عقد دائم دیگه، ترکا به عقد دائم میگن پیراهن قیامت. به واقعا هم اینطوره. به زناتون احترام کنید، شب به شوهراتون احترام کنید، به بچه احترام. بابا این زن شوهری یعنی پیراهن قیامته. توجه کردید؟ اینا رو داشته باشید. بالاخره از این پیراهن قیامت ممکنه تو هم نیش به اون بزنی، اونم به تو نیش بزنی، ولی پیراهن قیامته بالاخره. اما صیغه عقد موقت چی؟ میگه خواجه 100 سالشه ها، بنویس 99 سال. آقای خویی میفرماین در عقد موقت اگر مدت زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، این عقد دائم حساب میشه. چقدر زیباست این سخن. این آقا فردا افتاد مرد، به این خانم باید ارث بدین شما. یه صیغه نیست که بگه آقا در امان خدا. به من مراجعه شد، بله مال زیادی از یک مرحوم مونده بود و شون دوتا عیال داشت، یکیشون گفتم بیرید منو ببینم، آدم دم نوشته 99 سال. تو مقلده چی هستی؟ گفت مقلده آقای خوی. گفتم بفرمید، به حق این خانم بش بدید دیگه، صیغه نیست. مدت صیغه چی بشه؟ زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، این عقد دائم حساب میشه. یه نگو دیگه صیغه. حالا خیلی خب، چرا اینطور میگه؟ چون نمیخواد صحبت مرگ بشه. حاجی 100 سالشه ولی مدت 99 سال. از تابوت بدش میاد، از کفن بدش میاد، از کلمه وصیت‌نامه بدش میاد. اینا هیچ کدوم نه عمر زیاد میکنن نه کم. ممکنه وصیت‌نامه عمر زیادم بکنه، خدا ببینی کار خوبی کردی عمرتو زیاد بکنه. چرا؟ برای اینکه ما، آخه من خودم میگم چیزی نداری وقت بفره، چیزی نداری. بله اونا که چیزی دارن اصلا از مرگ نمیترسن. بله یکره الموت لکثرت ذنوبه. آقا گناه زیاد کرده، خب از مرگ بدش میاد، خب حقش هم هست. بله اگه توبه کنه از مرگ بدش نمیاد. مرگ بد اومدنی نیست که. انشالله خدا همه تون رو نگه بداره. حدیث داریم که مرگ از این اتاق به اون اتاق رفتنه. مثل مرگ اگه نبود آدم دق میکرد میمرد مثلا. حالا این جالبه که این آقا از مرگ میترسه، بدش میاد به خاطر زیادی گناهانش. و یقیم علی ما یکره الموت له، به خاطر اون گناهانی که مرگ دوست نمیداره رو همین گناهان بازم مونده. خب اقلا این رو بیه ترکش کن. یا الله. ها ببینید، این نیست که آدم اگر توبه کنه سالم میشه. ممکنه توبه کنه بعدم بمیره، ممکنه توبه نکنه یه مدت هم بمونه. اینا کلیت نداره. ولی میخوام یه داستان براتون بگم از یه صاحب دلی. در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی آقای اسد محمد حجت تبریزی رضوان الله علیه، این میگم چی؟ نمیخوام بگم این کلیت داره، میخوام بگم گاهی وقتا در زندگی های تجدید نظری آدم بکنه، واقعا ببینه کجای کار میلنگه. آقا من یادم میاد 7 سالم بود، ببین من پیرمرد 7 سالم بود آقای حجت مرحوم شد، بچه الف به بودم دیگه. آمدن پدرم از بیرون آمد، گفت بازار بسته، آقای حجت مرحوم شده. فقط از عظمت حجت یه جمله میگم، حیفه، فقط اینقدر بدونید، خیلی سربسته میگم. در تهران مرحوم آیت الله عاشق محمود یاسری بود، نمیم پیر مردای تهران میشناسن، سلمان زمانه بود. من ارادت به ایشون داشتم، این قضیه را به ایشون منصوب کردن، من پاشدم رفتم منزلش که از خودش بپرسم. این خیابان ری بود منزلش. زنگ زدم گفتم میخوام بیام خدمتتون، گفت ناشتایی نکن، صبحونه نخور بیا. گفتم چشم. رفتم دیدم یه سینیر دستشه، یه تیکه نون قندی با یه چای شیرین. اومد پیش من خوش آمد، گفت جوان بودم. گفتم آقا اومدم از خودتون بپرسم. عاشق محمود یاسری در یک کتابی دیده بود که شیخ بهایی می‌فرماید این کار انجام بدی نتیجه می‌گیری، و ایشون انجام داد و نتیجه نگرفت. گفت که شیخ بزرگوار من چه بگم به شما، قربونت برم، چرا نوشته نتیجه می‌گیری و من نتیجه نگرفتم؟ یک نفر بود در اون زمان به نام آقای جنانی، از دنیا رفت. میگویند در تماس با ارواح یا به تعبیری در احضار ارواح ایشان نظیر نداشته، شاید دومی نداشته، این جنانی اونم از دنیا رفت. اون بهش گفتش که عاشق محمود میخوای شیخ بیارم؟ گفت بله خیلی دوست دارم. میگفت شیخ احضار کردن، این سلام عرض کرد عاشق محمود یاسری. من رفتم خونش، میگم ها ببینید از آب گذشته است، از یادگار باشه براتون، شاید اینطور بود. آقا جناب شیخ سلام علیکم، خب شما مرقوم فرمودید فلان عمل رو من انجام دادم نشد، فرمودن نسختون غلط بود. راستم میگه ها، نسخه عاشق محمود غلط بود، نسخه صحیح فقط دست عرض شد خدمتتون که مولا محمد حسن نیستانکی بوده. اون نگفتن، من بعدن خودم پی بردم. مولا محمد حسن نیستانکی بوده زمان ناصرالدین شاه، نسخه صحیح این مسئله دست اون بوده. دیگه اونم مرده رفته، منم دیگه نمیدونم هیچی. دکون وانش یه وقت بعد از منبر از این اسیر بپرسید، من اسیرم، هیچی نمیدونم. اگه میدونستم خب بالاخره برای خودم یه کاری میکردم، میگم قطعا بدبخت نمیشدم. حالا گوش بدید، عاشق محمود فرمودن که ما دیدیم خیلی جالبه آدم شیخ بهایی رو پیدا کنه باش حرف بزنه بعد از مدتی. گفتم پس ما الان دیگه شروع کنیم مشکلات دیگرم بپرسیم از ایشون دیگه. تو شروع کردم، شیخ فرمودن وقت ندارم. این جمله رو گوش بدید دقیق باشید، شیخ فرمودن وقت ندارم، من، شیخ بهایی میگه ها، من و تمام علما و انبیا، من و تمام علما و پیامبران مأموریم بریم پیشواز عاشق محمد حجت تأسید محمد حجت تبریزی. عجب. یک ساعت از این قضیه گذشت، خبر از قم در آمد که آقای حجت مرحوم شد. آقای حجت مرجعیت خیلی بزرگ، سید محمد حجت تبریزی، ایشون دیگه مریض شد، تو بستر افتاد. بچه‌هاش میگفتن آقا بریم پزشک بیاریم، میفرمودن از اونجا گذشته. آقا تو را خدا خیلی اصرار کردن که قرآن بدیم استخاره کن، قرآن گذاشتن تو بغلش، تو بستر افتاده بود، قرآن باز کرد، آیه را دید، فرمود مهرم رو بشکنید، اول مهر منو بشکنید. کار از پزشک گذاشته. آقا چی شد؟ فرمودن سر صفحه دست راست نوشته لهو دعوت الحق، ما رفتنی هستیم، لهو دعوت الحق. خلاصه این رو خواستم از عظمت او چیزی گیرتون بیاد. در زمان مرجعیت ایشان در تبریز یه تاجری مریض شد، به طوری که دیگه رفت تو خونه، از رده خارج شد. صحبت ماله خیلی وقت پیش، اینطور که میگم برمیگرد صحبت به خیلی وقت پیشا.
خلاصه حجره گرد و خاک گرفت و حاجی دیگه اصلا فراموش شد. یه اهل خیری از رفقاش رفت عیادتش، گفت حاجی چرا اینجوری شد؟ حجرت گرد و خاک گرفته. ها؟ گفت مریض شدم دیگه، قدرت کار ندارم. گفت تو تا حالا خمس مالتو دادی؟ گفت نه. گفت یه حسابی بکن ببین چیه. مقلدای حجت هم بوده این تاجر. آقا به پول اون زمان دیدن خمس مال میشه 80,000 تومان. 80,000 تومان میگفتن دو تا خانه مجلل میشد در تبریز بخری، خیلی پول بوده. آقا ایشون گفت بسیار خوب من میدم. محاسبه کردن آقا این آدم خوب شد یه مرتبه. ببینید عزیزان خواهرم برادرم، نمیگم آدم توبه کنه خوب میشه، یا من از اون آدمای خرافی نیستم چی همه چیز به هم بدوزم، ولی گاهی وقتا خدا یه چیزایی رو نشون میده. ببینید حقیقت غیر از خرافه است. یه وقت هست که آدم به توهم حرف میزنه، اونو من میگم خرافه. آخ خدا تر دوستش این زن رسنده ها، چه معلوم است این آدم چیزی هم نیست، چه خدا دوستش داره. مثلا این خرافه است، نه توهمات عوامان است. اما در این که خدا آدم رو تنبیه میکنه این درسته. در این که گاهی وقتا خدا میخواد طرف یه تجدید نظری بکنه این درسته. این از اون مواردی است که نمیخوام بگم کلیت داره، اما خدا خواسته که این آدم تجدید نظر بکنه. و این سرنخ به من و شما هم میاد که یک وقت ما هم یه تجدید نظر بکنیم. به خدا قسم بسید ما شبای نورانی، آقای من واقعا یه تجدید نظر بکنم در زندگی، در اخلاقم. خلاصه گفت این حاجی گفت چشم آقا خوب شد، اصلا در جا خوب شد. حاجی رو آوردن بیرون، رفتن این حجره رو گرد خاکش رو پاک کردن. خدمت شما عرض می شود که دیگه میز و صندلی مرتب، چای دم کنید. نه آخه دو سه روزه کاملا کار برگشت به حالت اول. خب این حواله رو نوشت 80,000 تومان، گفت ببریم بدیم بانک، بدیم به آقای حجت. یک کسی اومد گفت حاجی ماشاءالله خوب شدی، گفتن تو مردی مثلا. گفت نه چطور شد خوب شدی؟ گفت یکی اومد من گفتش که من خمس مالم حساب کنم بدم به آقای حجت، خوب شدم. گفت آقا این یه اتفاقی بوده، تصادفی بوده، پول تو بدی طلبه ها بخورن که چی؟ تو خوب میشی؟ اینقدر گفت و گفت تا این آدم متزلزل شد. به شاگردش گفت برو ببین حواله رد شده یا هست تو بانک. اومد گفت حاجی هنوز رد نشده. گفت بگیر بیار. حواله رو آوردن، سه روز بعدش این حاجی مرد. لا اله الا الله. یک قطره از دریاست، از گردش عالم. دقت بفرمید. یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت له. آقا از مرد بدش میاد به خاطر گناهانش، کثرت گناهانش، دوباره همین گناهان رو ادامه میده. چی به خاطر اونها؟ از مرگ بدش میاد. حالا این تا اینجا هست، من نمیدونم فردا انشالله بیام بقیه این رو میگم براتون یا یه چیز دیگر میگم، هرچی که انشالله خدا صلاح بدونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.